سلام و وقتتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد و بیشتر اوقات این برنامه به تکرار برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته. اما پیش از آن می‌پردازیم به خبرها. مسئولان محلی طالبان میگویند که شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در فراه با 72 نفر رسیده است. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان روز شنبه 11 خود به نقل از مولوی اسرائیل سیار، رئیس مبارزه با حوادث حکومت طالبان در فراه، گزارش شده که سیلاب‌های اخیر در کنار تلفات جانی خسارات زیادی مالی برای مردم به جا گذاشته است. او گفته که سیلاب‌ها در کنار دیگر تخریبات بیش از یا 1200 خانه، 80 دکان، 60 کیلومتر جاده و 2800 جریب زمین کشاورزی را تخریب کرده است. این در حالی است که بر اساس پیشبینی دارای هواشناسی طالبان، امروز 29 ولایت افغانستان گواه ریزش باران و برف خواهد بود. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تسلیحات بجا مانده از آمریکا در افغانستان غنیمت است که از نظام پیشین گرفتند. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان که امروز یک شنبه در صفحه اکس خود نشر کرده، گفته که تجهیزات و تسلیحاتی که آمریکا به نظام جمهوری مخلوع داده، طالبان آن را غنیمت گرفتند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها خواستار بازگرداندن تسلیحات و تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکا در افغانستان شده است. رئیس جمهور ترامپ در آخرین مورد یک هفته پیش با اشاره به رجه‌های نظامی سالانه طالبان با تأکید گفت که استفاده طالبان از تجهیزات آمریکایی او را بسیار خشمگین می‌سازد. دونالد ترامپ به یک مقام آمریکایی وظیفه سپرد تا یک طرح را برای بازپسگیری تجهیزات نظامی آمریکایی از طالبان آماده کند. شماری از سازمان‌های حقوق بشری و شبکه‌های مدنی از حکومت پاکستان خواستند که افغان‌های مواجه با تهدیدات را از این کشور اخراج نکند. نزدیک به 40 سازمان حقوق بشری در نامه‌ای که امروز به حکومت پاکستان فرستادند، خواستند افغان‌هایی که با تهدید مرگ در افغانستان مواجه هستند به کشورشان بازگردانده نشوند. در این نامه آمده است که پاکستان باید به کسانی که پس از بازگشت به افغانستان با خشونت، آزار و اذیت، فشار سیاسی و سایر مشکلات جدی روبرو می شوند مهلت دهد. در این نامه همچنین درخواست تمدید مدت اقامت برای افغانهایی که در پاکستان منتظر سفر به کشورهای مقصد پناهندگیشان هستند شده است. این در حالی است که حکومت پاکستان ماه گذشته به افغانهای دارای کیسهای پناهندگی تا پایان مارس مهلت داد که این کشور را ترک کنند. و قرار است که رهبران اروپایی و ناتو امروز در نشستی در لندن درباره امنیت و صلح اوکراین و تشدید فشارها بر روسیه بحث کنند. این نشست به دنبال دیدار جنجال برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید برگزار می شود. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا روز شنبه از زلنسکی در دفترش در جاده داونینگ لندن استقبال کرد و برای دوای ادامه حمایت بریتانیا از اوکراین تاکید کرد. بریتانیا همزمان با دیدار استارمر و زلنسکی قرضه 2.26 میلیارد پوندی معادل 2.84 میلیارد دلار را به اوکراین اعلام کرد. رئیس جمهوری اوکراین در شبکه یکس یا توییتر سابق نوشت که این قرضه توانایی‌های دفاعی اوکراین را افزایش خواهد داد و افزود که قرضه از درآمد دارایی‌های منجمد روسیه باز پرداخت خواهد شد.
زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که خبر دارین، امروز روز اول ماه مبارک رمضان است. ما گفتیم روی از این موضوع بحث بکنیم، ببینیم که مهمانای محترم در این مورد چی صحبت های خواهد انجام دادن. سوال اساسی که از شما داریم، چرا قیمت های مواد خوراکه در ماه رمضان بالا رفته؟ قسمی که می دانین با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مردم کابل بسیار نگران افزایش قیمت اجناس و سوء استفاده فروشندگان هستند. مصطفی یکی از ساکنان شهر کابل میگوید که در این ایام قیمت ها به شدت بالا رفته و دکانداران از این موقعیت سوء استفاده میکنند. نجیب الله یک باشنده دیگر میگه که قیمت های مواد غذایی به طور قابل توجه افزایش یافته و از حکومت میخوان که این موضوع را کنترل کنند. و مولوی عبدالصبور عباسی تاکید میکند که رمضان ماه رحم و برکت است و فروشندگان باید از گران فروشی پرهیز کنند. از میهمانان محترمی که دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم عبدالاحمد عرفانی که خودشان پژوهشگر مطالعات اسلامی هستند میهمان برنامه ما میباشند. آقای عرفانی خوش آمدین به برنامه.
سلام بعد همکاران محترم شما بر دوستان عزیزی که صدای ما میشنوند و درنده خواهد شنیده.
خب در قدم اول بسیار کوتاه روی اهمیت ماه مبارک رمضان اگر بگوییم بفرمایید آقای عرفانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الحکیم فی مکان کتابه الکریم یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون الآیه. در اون شکی نداره یکی از ارکان مهم دین مقدس اسلام ماه مبارک رمضان هست. این ماه ماه تزکیه نفس است، خواب برای خود انسان باشه و برای جسم انسان و برای دیگران هست که چند بود اساسی داره. این از نظر دیدگاه دین مبین اسلام ماه عفو، مهربانی، تقویت، ماه صلح و آشتی و آرامش است. اینکه شاید دست ما نرسه یا حرف مرکز گوش نکشه، باید جهان به احترام بگذارد که جنگ در این ماه حرام است، همونطور که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم در تمام امورات جنگ حرام میدانست به غیر از کسایی که حمله میکردن، اما مخصوص در این ماه پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم هیچ نوع نبرد و جنگ را انجام نداده به خاطر وحی نزول قرآن کریم در این ماه مقدس است. از این که دست ما به کشورها نمیرسه و یا صدای ما مخصوص کسی نمیشنوه، ما در بین خود، در بین همکارانی که داریم، در فامیل محترمی که داریم، هم شهروندانی که داریم، اقوامی داریم، خویشاوندانی داریم، باید مورد همه را عفو کنیم و بخشش کنیم که ماه عفو و بخشش است. و که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم میفرماید کسانی که عفو و بخشش میکنن در واقعی که روزه هم بگیرن و اگر توان روزه ندارن جایگاهشان در واقع جنت الفردوس بدون شک و تردید.
بسیار تشکر آقای عرفانی. خب مهمان دیگر ما از طریق فیسبوک لایف آمدن، آقای احسان الله احمدزه، خودشان که هم خبرنگار و هم تحلیلگر مسائل سیاسی هستند مهمان برنامه ما شدن. آقای احمدزه خوش آمدین به برنامه.
تشکر از همه مهمانان که اینجا حضور دارن و ما را در برنامه تان داخل کردین، شما تشکر.
بله، خب شما به عنوان خبرنگار و هم تحلیلگر مسائل سیاسی، رمضان آمد منتها مردم از بالا رفتن قیمت مواد غذایی از کابل و از دیگر ولایت‌های افغانستان شکایت دارند. در این مورد چی گفتنی دارن؟ چرا این اوتوماتیک وقتی که رمضان می قیمت‌ها بالا میره و چرا رژیم یا دولت یا حکومت نمیتونه تحت کنترل بگیره؟ چرا شاروالا فعال نیست؟ در این مورد چی گفتنی دارن؟ همزه
متاسفانه ای عمل وقتی صورت میگیرند که فساد حضور داشته باشد و مسئولین نتوانه که جلویشان بگیرند. ده حکومت قبلی هم که در کابل بود در ماه رمضان نرخای مواد خوراکی قیمت میشد و مردم فقیر و بیچاره مشکلات دیگه هم روی بروی میشد. همچنان اینجا در پاکستان همی صورت است، چیزایی که در ماهای دیگه یک نرخ است، در این ماه که است باز نرخش هم بلند میره، به خاطری که در مارکیت که است تجارا آزاد است و میتوانن که نرخ را بالا ببرن و باز مافیا که در مارکیت حضور داره برای از و هم سهم خودشان میته دیگه. تمام مشکل و ضرر که است و مردم غریب و بیچاره پیدا میشن.
خب برحال آقای احمدزه تشکر که مهمانای دیگر ما هم آمدن، محترمه مومنه نجیبه کریمی که خودشان تحصیلات علوم دینی و مدرن دارن. خانم کریمی خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم و رحمت الله. با عرض ادب و احترام به محضر شما و علاقمندان به رادیو آزادی.
بله، خب در مورد رمضان مهمترین چیزی که میخواین توجه جلب شود چی گفتنی دارین؟
اول خو قبلا لازم است که از شما و دستن در کاران این برنامه تشکر کنم که این فرصت از اختیار ما قرار دادن تا بتانم در حد وضاعت علمی خودم اطلاعات ما در اختیار شنوندگان رادیوی محترم آزادی قرار بدم. صحبت خدا با تلاوت آیه مبارک شروع میکنیم که الله متعال میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، و در آیه دیگه است که الله متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تا باشه که شما تقوا کنید. پس از اینجا معلوم است ماه رمضان ماه گرسنگی نیست، ماه تقوا است. ابی عبدالرحمن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اینی سمیتو رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول بنی الاسلام علی خمس شهادت الله اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله اقام الصلاه و ایتاء الزکاه حج البیت و صوم رمضان. یک موضوعی است که در ماه مبارک رمضان اگه شما شنیده باشین میکانیزم آتافیجی که یعنی بدن خودش را میخره، به این میگن یک پدیده بسیار مهم و بسیار حیاتی است. وقتی که در مورد آتافیجی میگیم یک فرایند بسیار مهم و شدیداً حیاتی است. چرا؟ به دلیل اینکه میکانیزم آتافیجی این قسمت است که سلول خراب، سلول مریض، سلول ضعیف، سلول تخریب شده، سلول جهش یافته، سلول معیوب، سلولی که سرطانی شده یا سلولی که در حال تومور شدن است، سلول سمومدار، یعنی خلاصه سلولی که حالش خوب نیست و تجزیه میکنه و بعد از تجزیه وقتی که تجزیه کرد دفع نمیکنه، بازیافت میکنه، مواد سمیش خارج میکنه و چیزی که باقی مانده بازیافت میشه و سلول جوان و تازه تولید میشه. متوجه شدین؟
کل خانم نجیبه کریمی، خلاصه مطلب از گفتار شما یواندیم که از لحاظ صحی هم گفتن خوب است. ما هم شنیده بودیم که یک نوع تداوی هم است که تنها یک هفته یا دو هفته تنها او میخورن و تداوی میشن از این قبیل مسائل. با اجازهتان مهمان دیگر مرا با اجازهتان معرفی کنیم، محترمه صالح عینی که خودشان اونا هم تحلیلگر مسائل حقوق زن هستن، مدافع حقوق زن، اونا هم میلازه با ما هستن. خانم عینی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان عزیز و ماه مبارک رمضان از طریق دریچه شما به تمام مردم افغانستان مبارک میگم. انشاءالله که در این شرایط دشواری که در افغانستان به شرایط اقتصادی که جریان داره که شرایط بد بسیار زیاد هست، به خوبی و به خوشی پشت سر بگذرانم.
بله، خب در اروپا در جاهایی که شما هستین وضعیت ماه مبارک رمضان چطور است؟ افغان دیاسپورا رمضان چطور استقبال کردن؟ این مراسم در وجه چطور است به نظر شما؟ فعلا تعقیب کرده تانستین؟ یعنی در اروپا، در امریکا، در بسیاری جاهایی که فعلا میگن میلیون ها افغان زندگی میکنه، در بین از اونها چطور است موضوع؟
ولی بس مسائل دینی و مسائل مذهبی طبعا در هر کشور و در هر گوشه دنیا مسلمانان هستند، نه تنها مسلمانان افغانستان بلکه از سراسر جهان در اروپا هم حضور دارند. و دیروز که ما به یکی از بازارهایی که تجمع مسلمانان زیاد بود حضور داشتیم، رفتیم و بسیار با یک پیشواز خوب و استقبال بسیار عالی از رمضان با امود چراغ‌هایی که روشن کرده بودن و بعض تزیین‌های انجام داده بودن به خاطر استقبال رمضان، و بسیار استقبال خوب و استقبال گرم داشت اینجا هم.
بسیار زیاد تشکر. خب آقای عرفانی، شما به کدام نقاط مهم مسئله ماه مبارک رمضان میخواین توجه را جلب کنین؟ برای اینکه خانم کریمی خو از نقطه نظر صحی هم موضوع را تحلیل کردن، شما دیگر نقاط از این موضوع را، یعنی چیزهای عمده که در ماه مبارک رمضان باید در نظر گرفته شوه و باید بفهمن جوانا، چی است از نظر شما؟
اصل اساسی اینه که اگه جوانا گفتین که باید در این ماه همه کسا احترام بگذارن و ارزش همو اسلامیت خود بدانن، یکی از رکن اساسی دین مقدس اسلام همون روزه هست که ارکان مهم است احترام بگذارن. اما مهمتر از اینه که باید در سطح بزرگتر ما کوشش بکنیم، در سطح جهانی ما این مبارک رمضان رو ببینیم. در قرنهای گذشته تاجران و مسئولانی که در رأس حکومت‌های اسلامی بودند و اگر آیا در غیر اسلامی هم بودند توافق می‌کردند با همدیگر که در این ماه احترام بگذارند. احترام گذاشتن و تبریک گفتن و غیره و غیره اینها نیست، بلکه باید از جان و مال خود در راستا تیر بشن. مخصوصا در کشور افغانستان وزارت محترم اوقاف مسئولیت مهم و اساسی که از امر معروف و نهی از منکر انجام میده، همیشه با ما منکرات رو میگیریم و معروف هیچ وقت پیش نرفتیم. معروفیت مهم اینه که با شاروالی ها باید هماهنگ بشن، نخره های اساسی باید کنترل بشه و در این ماه، و اگر کسانی که از در این ماه گرون فروشی میکنن اینها در محاکمه باید معرفی بشن. به حرف گفتن و به اینها نمیشه علی کلکم راین و کلکم مسئولون عن رعیته. وقتی که شما اگر بر خلفای چارگانی اسلام هم بنگریم و تاریخ اینها را نگاه بکنیم، در واقع در ماه مبارک رمضان اینا همه مسئولیت های عمده خود بر این میدانستن که تخفیف ویژه برای مسلمان ها و غیر مسلمان ها در این ماه انجام بدن. برای مسلمان ها اینه که به خاطر این که خود مسلمان ها سهولت داشته باشن و غیر مسلمان ها این کار چرا انجام میدادن؟ به خاطر که بدانن که ماه رحمت و شفقت و مودت و دوستی، و بعدی در واقع دولت افغانستان ایر کنترل بکنه و یکی از مهمترین و اساسی ترین مواردی، همونطور که وزارت اوقاف در این راسته از زمینه های اوقافی مکلف است که نگهداری بکنه در همه امورات، مخصوص در ماه مبارک رمضان باید کنترل مساجد در اونها داشته باشد و بر علاوه که کنترل مساجد مهمتر و اساسی تر و قانونگذاری تر در جامعه اسلامی اینه که ایشان در نخره های اساسی باید خیلی گام مثبت بردارن، غافل نشینند. در این راسته ما مقصد های اسلامی هم داریم. در تاریخ اسلام در قرن چهارم همیشه یهودی ها در بغداد می آمدن. چرا؟ به خاطر که هر چیزی که ارزان تر بود و در واقع مسلمان ها به تخفیف انجام میدن و این کوشش کردن که چرا یهودی ها می آیه اینجا، این تحقیق کردن که مسلمان ها مالای خود ارزان دن بدن و مردم به تشویق به دین مقدس اسلام بشن.
بله تشکر آقای عرفانی. خب آقای عینی، فکر میکنم شما یک ده دقیقه دیگه هستین و باز میرین، از اون خاطر یک چند سوال از شما بگیریم. آقای احمدزی، شما منحیث کسی که مسائل اجتماعی و سیاسی اینا رو تحلیل میکنین، یک برداشت به نظر ما آمد، یک سوال که متوجه از این شدیم سالها، بسیاری ها 11 ماه بسیار آزادانه برخورد میکنن، مثلا هر کار میکنن، مثلا شاید یکان وقت نماز هم نخوانن و یکانیشون نشون کارهای غیر مذهبی هم شاید بکنن، منتها باز در ماه مبارک رمضان به اصطلاح ما شما پای علچ میکنن، هم نماز هم تراویح هم روزه هم زکات کل کارها رو در یک ماه میکنن، باز تمام گناه ها رو فکر میکنن که در یک ماه رمضان به خیر پاک میشه، باز خیر باز 11 ماه دیگه باز هم این گناه ها رو این تخلفات ادامه بده میشه. یک قسم عجیب غریب به نظر شما نمیه؟ به نظر من خود جالب است که چطور 11 ماه گناه کنیم باز در یک ماه ثواب کنیم باز او را پاک بکنه، اینطور یک چیز به نظر شما میرسه؟ باز از خانم نجیبه کریمی هم بسیار کوتاه در این مورد تبصره میگیریم. شما منحیث تحلیلگر مسائل اجتماعی چی میگین در این مورد آقای احمدزی؟
خودم منحیث یک جوان ماه رمضان برای خودم فکر میکنیم که ماه اصلاح هست، همی از ده ماه که از ما اشتباهن خطا هم کدام کاری شده که نباید صورت می گرفت. در این ما باید ما خود مستقیم کنم، اماده بسازم برای امو 11 ماه آینده که می آید در زندگی ما. ما باید یک انسان باشم که به جامعه خیر ما برسه. همین ما هست که ما ترین میشه، ما مغز خدا، دل خدا اماده می سازیم، بخاطر که در می جامعه مشکلات خیلی زیاد است و در ماه رمضان باید ما شما همه انسان ها، خصوصا جوانای ما شما، ای به این معنی نیست که شما 11 ماه هر چی کاری را که می کنین، هر ضرری را که به مردم ها می رسانین برسانین، باز در ماه رمضان بیاین کلا را بپوشین و ببرین مسجد و تراویح. ای چیزا خداوند به عبادت ما شما نیاز نداره، خداوند عجزی ما شما را می بینه که انسان عجزی داره یا نه. اگر عجزی ما شما در این ماهای دیگه نباشه و در ماه رمضان باشه، ای یک قسم فریبکاری است. ما شما نمیتونیم به خداوند فریب بدیم. علیم به ذات صدور، خداوند که است علیم است، هر چیزی را می بینه. دیگه این متاسفانه چیزا است، ولی در ماه رمضان بازی جوانا یک کار میکنه در خانه، یک بحث میکنه، یک جنجال جور میکنه که ما روزه گرفتم سری ما این کار میکنی، مغزیم کار نمیکنه، یا سیگریت نزدیم یا نسوار و غیره چیزا. زیادی متاسفانه مشکلات در جامعه ما هست، ولی باید جوانان از این ماه رمضان مبارک بیاموزد که چطور ما و شما برای آینده ما این سال زندگی ما اماده شویم و با جامعه خود خدمت بکنیم.
تشکر احمد صاحب. یک موضوع دیگر را میخواستم از شما پرسان کنم. ما در تلویزیون ها که میبینیم، در مخصوصا در ترکیه، ماه مبارک رمضان که میشه سرکا بند میشه، مثلا سر سرکا مثلا میزا را میچنن، غذا پخته میکنن، حتی توریست ها اینا ده ها هزار نفر در هر گوشه بغل استانبول، انقره، ازمیر، اینجا هر شام افطاری داده میشه. حتی توریست ها میان و از این موضوع قصه میکنن، خوشی میکنن. در پاکستان هم، در دیگه جوامع اسلامی هم عین موضوع هست یا نیست به نظر شما؟
در پاکستان، در راولپینڈی و اسلام آباد هست. ما امروزم یک تجار دیدم، برای یک دکاندار لیست داده که این مردم هست، این فامیلای غریب هست، برای از یا مواد خوراکی بتین برای ماه رمضان. و همچنان ایجا برش دسترخان سرکاری میگه، یعنی حکومتی، یا فری مفت مردم ها میای، یک تجار یک دیگه پخته میکنه و 50 نفر یا 100 نفر هر روز برای ازوا مفت غذا میته. و در اسلام آباد و راولپینڈی این چیزا هست، ولی متاسفانه در شهرهای دیگر پشاور این چیزا باز نبود. همچنان در کابل باز که هست، ما این قسم کدام فعالیت ندیدیم که مردم بیچاره و فقیر. ما در این برنامه که زیاد خفه شدم، سری همسایه خود شدم که در کابل ما بودیم و می دیدیم که آنها چای سبز و نان نداشت که برای سحری ما میگیم پشمنی که وا بخوره و روزی خود بگیره. از همه تجارای وطن ما خواست ما است که برای آنها برسد و کمک بکنن. 11 ما برای خودتان پیسه جمع کردیم، این ما که است برای همین مردم فقیر و بیچاره کمک بکنین تا روزی تانم خداوند قبول کنه و اون مردم هم احساس بکنه که در این جامعه، در این دنیا مردم های خوب تانو زنده است.
خب آقای احمدزی، صدا گم شد یا سخنان شما تمام شد؟ به خیالم که تصویر پسان استارت شد. یک سوال دیگه هم باز از شما خداحافظی میکنیم. در پاکستان ما هم که بودیم، در ماه مبارک رمضان مردم که روزه میگیره عصبانی میشن، این قضو زود عصبانی میشن. من چون در کل دنیا میترس یا تنه در پاکستان من متوجه شدیم، برای از این که در اونجا به خل بسیار تند میخورن و یکیم گشنه میشن و از این قبیل مسائل، باز با مهاجرین اینا برخورد بد میکردن. اتر چیز شما متوجه شدین یا ناقی من ترکایی در فکر مانده؟ چی میگن مزه ایسه؟ چرا در رمضان عصبانی میشه مردم؟
بله این چیزا هست، خودی ما میبینیم اینجا وقتی سر سرک را موتر رانندگی میکنی یا در یک دکان چیزی میگیری، حتما میبینی یک دو نفر جنجال میکنه. در کابل هم این چیزا زیاد بود در ماه رمضان، خصوصا همی روزای شروعات شانباز درگیری میشد، جنگ میشد. دیگه این مردم یک قسم فکر میکنه که والا بس سر ما بیخی فشار است، کلگی دنیا دمی سر مغز ما آمده و فشار کده. نه، ایطوری نیست. مردم غریب و بیچاره همیشه همی فشارا را دیده و گریسنه هست و تشنه هستند همی مشکلات و اموختن بلد شدند. ولی همی مردم هایی که هست که یکان تا پولدار و نزدانه که هست باز که یک کمکی روزه بگیره مغزش گرم شود دیگه باز میای خود اله میتا که والا ایتوری هست و ما روزه گرفتیم هست در اسلام آباد و پیندیم ایتوری جوانه هست در ماه رمضان که یک دو گپ تیز کتشان زدین دیگه در جنگ هستن.
به هر حال بسیار زیاد تشکر محترم آقای احسان الله احمدزاده که به برنامه اشتراک کردین. خیر رو در پاکستان یک ذره مرچ تند هم شاید تاثیر بکنه، زیاد میخورن تند تند نی و هم شاید تاثیر بکنه که باز. بسیار زیاد تشکر، از شما خداحافظی میکنیم از اشتراکتان. خانه تان آباد. قبل از اینکه به متخصصین امور دینی ما مراجعه کنیم، خانم عینی شما چیز علاوه میکنین؟ یعنی ما دیگه ملا نیستیم، مسائل دینی رو زیاد نمیفهمم، تا رمضان یعنی تزکیه نفس است، صبر و حوصله را باید یاد بگیرن، مثلا عصبانی باید نشن، احترام باید بکنن، از این قبیل مسائل هم از تنها شکم سیر کردن و مثلا یا گشنه گشتن نیست سبب از این. شما منش کسی که در این مورد مثلا نمیفهم تجربه دارین یعنی، اما از حقوق زنا دفاع میکنین، باز کلگی روزه دارم گفته میشنم بازی خانم هاست که ملاز آن میخیزن، خمیر وا میکنن، تندور وا روشن میکنن، نان وا میپزن، باز آقازاده دیگه قرار باز میاین، باز او را باید از خواب بخیزانی. این قسم چیزا چطور خواهد شد؟ روزه یک مسئله عدالت اگر باشه، یعنی یک مسئله تسکه باشه و مسئله مذهبی باشه و اسلامی باشه و از این قبیل مسائل، ما سمونتا باز سر خانم ها هرچی که ازشان بیای ظلم بکنن. نه ایچ طور گپ هست از نقطه نظر شما که از مسائل حقوق زن دفاع میکنین خانم اینی؟
والا متاسفانه افغانستان یک کشور سنتی هست و همواره همچنین مشکلات و معضلات زنا به شانه های خود حمل کردن و ای که همیشه ما کسایی را داریم که داد از مثلا عدالت و برابری و این چیزا میگن، اما متاسفانه در خانواده ها همچنین موضوعات تطبیق نمیشن و نشدن و تا اندکترین دستپیشی یا همکاری با زنا صورت نمیگیره. و بس دیگه ای که موضوع تزکیه نفس است، ما انسان ها را خداوند آفریده که در زندگی باید چیزهای زیادی را بیاموزیم، نه تنها که در ماه مبارک رمضان ما صبر و حوصله مندی داشته باشیم یا بردباری داشته باشیم یا برخورد و سلوک نیک داشته باشیم، نه خیر، نه، ما در تمام ایام زندگی خود باید از روش های خوب، از اخلاق، از برخورد، از احترام و از آگاهی که ما از همسایه های خود آگاه باشیم که اونا با چه مشکلاتی روبرو هستن، آیا نانی بخوردن دارن ندارن، ماهایی که یک لقمه نان بخوردن داریم، آیا همسایه های ما در چه وضعیت قرار دارن. فقط متاسفانه که در افغانستان یک جامعه است که شعار دادن بسیار آسان است. شعار میتن فقط بر زبان همیشه بیان میکنن، در جامعه عمل ما چیزی را ندیدیم. از ایام کودکی لا جوانی و تا امروز چیزی را ندیدیم که واقعا در افغانستان بپای عمل او پوشانیده شود یا بپای عمل برسن. کسایی که داد از این میتنن، مثلا امروز حکومت طالبانی در افغانستان حاکم هست و یک دولت یا یک کشور بر پایه مردم و ملتش استوار است. امروز مردم افغانستان متاسفانه که زیر خط فقر قرار دارن، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی در افغانستان به اوج خود رسیده. نفس حقوق بشر، نفس حقوق زنان جریان داره. باید هر آن کسی که داد هزی میتنه که من حاکم کشور هستم، باید با تمام مشکلات و موضوعاتی که مربوط به مردم میشه رسیدگی صورت بگیرن. امروز مردم افغانستان لقمنان بخوردن ندارن، اما طالبان بسر از این که باید به با یک مقام و مرتبه بالاتر برسن بسر چوکی اینا دعوا دارن. بیاین اول مشکلات اقتصادی و مشکلات اساسی یک کشور که همین مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی هست حل بسازیم و حق و برابری را مد نظر بگیریم اگر اسلام چنین بیان کرده که باید ما بتانیم به شیوه درستش از قانون اسلام، از چیزی که در احادیث آمده، ما به صورت درست را پیاده بسازیم. اما متاسفانه نخیلی چنین موضوعات نیست، فقط شعار میتن، فقط میگن و بیشترین محدودیت و فرمان صادر کردنشان بالای زنان هست. گویا که زنان در زندگی، در اجتماع، در سیاست حقی ندارن و ای که زنان تدریج اینا از صحنه سیاست و از صحنه اجتماع افغانستان روز به روز حذف میکنن و این خودش یک نقص، از یک نقص در حکومت داریشان هست. یک جامعه سالم باید زنان در افغانستان و یا در هر جامعه که باشه، زنان در هر بخش باید حضور داشته باشن. وقتی که یک مادر در خانه فرزنداش تربیه میکنه، بزرگ میکنه و یک رول بسیار عمده را در خانواده ها بازی میکنه، ما اینمی همچنین یک بخشی از سیاست زندگی هست که باید ما زنای افغانستان را حق بدیم درس بخوانن، کار کنن، زحمت بکشن و در بخش اقتصادی ای هم بسیار یک بخش عمده را بازی میکنه که زنان افغانستان زحمت کشیدن، درس خواندن، تحصیل کردن و با آمدن طالبان همه چیز به یک بارگی به فنا رفت و این موضوع را ما تنها مختص به ماه مبارک رمضان نمی سازیم که ما بگوییم همه چیز باید در ماه مبارک رمضان صورت بگیره. اگر عدالت است، اگر برابری است، اگر نماز خواندن است، اگر روزه گرفتن است، بیاییم واقعی بینانه نظر داشته باشیم، واقعی بینانه ببینیم که ما چی انجام میتیم. کشوری که اسلامی هست و همیشه داد از این میزنیم که ما یک کشور اسلامی هستیم، یک کشور مسلمان هستیم، کردار ما، رفتار ما، عمل کرد ما اصلا هیچ جای از این در اسلام نیومده که ما همچنین عملای زشت.
صدا رفت، فکر میکنم. بله، تشکر خانم عینی. آقای احمدی هم میگن قطش دا تلجک شنوانده بودک. آقای احمدی میشنوین مرا؟ خوش آمدیم به برنامه. آقای احمدی، بله آقای احمدی صحبت کنین. سوزیم به استودیو.
صدای ما داری؟ نظر
بله یا صدای تا نداریم، صحبت بکنین. رمضان تان مبارک. بفرمایید شما چی گفتنی دارین در مورد ماه مبارک رمضان و از مهمانای ما که دو نفرشان از علمای دینی هستن چی سوال دارین؟ بفرمایید.
زنده باشیش، با شما هم سینه مبارک باشه، خدا کنه جور صدمان باشین شما مهمانایتان. نظر صاحب، وقت خو روزه را امروز خوب سپری کردیم. از این خاطر که روزه خو ببینید که یک ماه مبارک رمضان که ما شما میگم، از این خاطر در عرصه باید مسلمان عدالت داشته باشه، عدل داشته باشه، نصاب داشته باشه، ترحم داشته باشه سر دیگرا، سر فقرا، سر غریبا. یعنی که یک چیز باید توانش میکشه با دیگرا دست پیشی کنه. از این خاطر که نو مسلمان بودن خوازمی خاطر هسته که دست یکی دیگه خود بگیریم. نو بعض اوقات ببینید افغانستان خیده باید بختی هسته. نظر صاحب، همین اجناس بالا میره و این تو فکر کنی که هر سال که ماه مبارک رمضان
همین چرا بالا میره؟ اون رو خفا میدیم سب خبرها هست که قیمت ها رو بالا میکنه. اما چرا قیمت ها رو بالا میکنن؟ موضوع چی هست؟ یعنی به نظر خودت من ایسه کسی که در داخل هستی و سالا در اونجا زندگی کردیم و از کتا دبین مردم هستین، سبب از این
سبب ببینه که ما شما خوی خواستی با در مسلمان افغانستان یکی دیش با خود تمیل کرده نو ازمی استفاده بد میکنه. از این خاطر که یک کسی که روزه باشه ببینه که نظر صاحب در شهر براجع میکنه، میتونه که یک چیز بدل خود دلش میره و یک چیز که او را بخره، خریداری بکنه، در خانه بیاره، قد اولاده و قد خانواده خود بخوره. مگم ببینه که او قیمت میباشه دل از او یک انسان که یعنی زین پکرش هم کم میباشه، او خیلی مایوس میشه و تقریبا خدا نخواسته دلش میگرده که یعنی ما مسلمان هستیم، چرا که مسلمان هستیم ما که سر ما قدر ظلم میشه و تقریبا ببینه دل یک شک شبه میگلده. دیگر سبای هر مسلمان رحم و تحرم داشته باشه، ما که پیشتر گفتم عدالت داشته باشه، از این خاطر دل سوزی داشته باشه. دین مبارک تو مبارک قربانی از شما پروردگار تو جزا رو وان نکنه با ما که با توانیم باشه، کلش با پایدی ماست. مگه ما خوب استفاده بکنیم، از او خوب کار بگیریم. نو دیگر باید آدم از یک زبان آدم خوش باشه، ای تو یک آدم خپا نشه و نو اگر چیز نمیتم یک خوبم یک آدم بزنی خیلی پایدار است. نظر سه بعد از نظر خودم محترم.
بسیار زیاد تشکر آقای احمدی که نظرتان گفتین. خب اگر دیگه شنونده نیست میگن قطعش دیگه شنونده. خب خانم نجیبه کریمی بسیار کوتاه اگر صحبت شوه بسیار خوش میشیم. تا جایی که دیده میشه مثلا گپ در خود اسلام نیست بلکه در بین مسلمان هست، یعنی در مسلمان بودن خود ما به خیالم یک قسم مشکلات است. هر کس به مو از نقطه نظر خود به مسائل برخورد میکنه. امی که 11 ماه هر کار که دلشان شد میکنه باز کلش جمع میکنه در یک ماه توبه و نماز و اتکاپا. این موضوع چطور است از نقطه نظر شما؟ یعنی این هر سال تکرار شود این گناه ها و باز 11 ماه گناه و یک ماه ثواب، این تلافی خواهد شد؟ این گناه ها شسته خواهد شد یا چطور؟ چی میگین خانم نجیبه کریمی؟
بله، امی موضوع که فعلا ما میبینیم تبدیل شده به یک عادت و حدیث که ساخته شده. مثلا میگن که رمضان دای اولش رحمت است، دای دوم مغفرت است، دای سوم رهایی از عذاب جهنم، در حالی که این چنین یک حدیث وجود نداره. یا اینکه کل ما را به گفته شما در وضعیت های بسر میبرن که شایسته یک مسلمان نیست، باز ماه رمضان چادر میشه و نماز میشم. البته فرضیت روزه یکی از مهمترین فواید روزه است که در قرآن عظیم شان هم با جمله لعلکم تتقون آمدیم که بایی کلمه گویا میشه. و امی عبادت عامل مهم تقوا حساب کنیم، چون تقوا و پرهیزگاری در تربیت و سازندگی هویت یک مسلمان نقش بسیار مهم دارم. و به خاطر رسیدن به این امی اثر پرارزش است که بهترین عبادت در ماه مبارک رمضان صیام است، روزه است. و قسمی که ما عرض کردیم خصوصا دال روزه اجتناب از گناه است. و از فواید دیگه ای است که روزه زمینه را مهار میکنه که نفس اماره را فراهم میکنه و غلبه به نفس خیلی به اسلام سفارش شده.
تشکر محترم نجیبه کریمی. خب عرفانی صاحب محترم، شما چی فکر میکنین راجع به این موضوعی که 11 ماه گناه شد و در یک ماه 11 ماه گناه شسته میشه نمیشه؟ برای از اینکه در یک ماه سمسه ای مسلمان ماده دیگه اونقدر احتیاط اگر نشده دیگه، ما این موضوع چی قسم است از نقطه نظر شما آقای عرفانی؟
سلام مجدد، عرف بسیار خوبی گفتیم. از نظر از اینکه ماه متبرکی هست، ماه غفران و عفو و بخشش است، در این شکی نیست که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم میفرمه که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیه، در این شکی نیست. اما بعد از تأثیر به خود انسان هست، به خود یک انسان فردی تقوا و پرهیزگاری صورت میگیره که فردی. این نمیشه که ما یک حق الله داریم، یک حق الناس داریم. هرچند که شما روزه بگیریم، نماز بخونیم، زکات بدیم، امورات اسلامی انجام بدیم، اما اگر دل یکی رو بشکنیم، ظلم بکنیم، ستم بکنیم، در مسند هر مقام باشیم، عدالت نداشته باشیم، در واقع الله متعال هرگز ما را نمیبخشه، به خاطر که همیشه حق الناس مقدمتر از حق الله است. پس به این تزکیه نفسی برای فرد و خود شخص است، مثل پرهیزگاری انجام میده. اما اگر شما خواسته باشین ظلم بکنیم، ستم بکنیم، دشنام بدیم، آبرو کسی بریم، عزت کسی بریم، هر امورات غیر اخلاقی رو انجام بدیم که در ماه مبارک رمضان خدا ما رو بخشه، هرگز نه. اگر شما در اساسات دین مبین اسلام هم به تمام قرآن کریم رو شما مطالعه بکنیم و احادیث صغیر شما در واقع مطالعه بکنیم، در هیچ جا نمیده که خدای متعال حق الناس رو ببخشه. میگه نه، به خاطر چرا حق الناس بخشیده نمیشه؟ به خاطر که انسان از انسان دیگر هیچ مساوات ندارن، هیچ بلندی ندارن، همه با هم مساوات برابر هستن، چی مرد هستن چی زن در پیشگاه پروردگار عالم. مسئله تقوا و پرهیزگاری که در قرآن گفته مسئله فردی برای خود شخص است. پس ای که ما هر جرم جنایت انجام بدین که در این ماه از اونها خدای متعال ببخشه، نه، بلکه اعمالهای صغیری که مربوط به خود انسان میشه، مربوط به
عواملی که غیر اسلامی به حساب فردی خود شخص انجام نداده میتونیم اونو الله متعال اون عفو بخشش میکنه. دیگه اموراتی که در واقع از حق و ناس هست در هر امورات گذکدم اگر باشه به هیچ عنوان به ما فایده نداره، بلکه این هم اگر همچون اعمال داشته باشیم قابل قبول هم نیست.
و اینجا آقای عرفانی از نقطه نظر شما یا از نقطه نظر شریعت بگویم، مثلا حکومت طالبا یا میگن دخترای بالغ باید به مکتب نرن، مثلا به دانشگاه نرن یا پوانتون نرن و به کار نمیمانن، از این قبیل مسائل میگن، این تا چیت واقعا شرعیست؟ یعنی دخترها از درس محروم میشن؟ درست است این کار؟ جایز است این کار؟ یعنی چی سبب داره؟ مثلا اگر این جایز نیست، اگر این غیر اسلامیست، یعنی این حق تلفی نیست، در ماه مبارک رمضان این خواه حق العبد میشه، گفته شما حق الناس میشه، این خواه میلیون ها انسان حق تلف شده، این چطور خواهد شد؟ این موضوع از نقطه نظر دینی اگر میره تحلیل کنیم گناه کبیره است، گناه صغیره است؟ چی هستی مثلا؟
محروم کردن سواد، محروم کردن تحصیل، چی مرد باشه چی زن باشه، هر انسانی که او محروم بکن به گذانه گناه کبیره هست، گناه کبیره هست، مورود عفو و بخشش الله متعال قرار نمیگیره، بگر همون انسانهایی که در همون جغرافیا هستن که اونا عفو کنن که تک تک از اونا رضایت بگیرن، خب هم امکان نداره. در واقع یگانه کشور اگه ما به اسلام رب ندیم، ما به تم یگانه کشوری که امرو با تعلیم و تعلم زن مشکل داره افغانستان است. دیگه هیچ ممالک اسلامی شما نمیبینی که با تعلیم و تحصیل زن مشکل داشته باشه. اگر مشکل میداشت ملاهای ما، بیایم یک قضیه دیگه، در همین ترکیه زمان عثمانی ها اگر کسی قهوه می نوشید دره می زدن، دره میخورد. در واقع امروز خیلی امورات که قهوه بر علاوه که نوش جان میکنه، خیلی امورات دیگر هم سهولت برای مردم خود آوردن، یعنی اسلام مانی از این نشده. من میخوام این بگم بعضی از مواردی که قانونایی که خود همون شخصایی که در همون جغرافیا هستن اونها قوانینی که وضع میکنن کار خود اینا مربوط به اسلام نداره. اگر شما از بود دینی بگیم، بلکه هر خانومی هر دختری که ما منع تاثیر بکنیم، در واقع نمیتونیم خدا رو با آشنا بسازیم، نمیتونیم با پیامبر رو آشنا بسازیم، نمیتونیم با تکنولوژی امروز آشنا بسازیم، او رو حق الناس او رو محروم کنیم. و امروز ببینیم که فتواهای جامعه الازهر و فتواهای سعودی هم تغییر میکنه. اگر اینها مشکلی داشته، هرگز اینها در خانما در فضا رفتن نمیتونست، خانما اینا در پارلمان و در چه ببخشید اونها در جمهوریت در پادشاهی در تمام امورات دیگری، حتی که 20 سال مفتی صاحبای عربستان فتوا دادن که خانم ها رانندگی انجام دادن نمیتونن، در واقع امروز خود اینها فتوا دادن و قانون‌ها هم رانندگی انجام میدن که بالاتر از او. و ما این مأخذهای دینی هم در واقع داریم. در زمان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم، پیامبر اسلام گفت که اگر هر خانمی که شتر سواری خوبی بلد باشه باید دو جایزه داده بشه. و این هم یعنی من رو قیاس میکنه که امنیت یک خانم به داخل یک موتر شخصی که داشته باشه خیلی افضلتر و بهترتر برای خودشان. و در امورات دیگری هم هست، اگر شما خواسته باشیم از نظر دیدگاه اسلامی بگیم، موضوع شخصی طالبان به جا گفتن موضوع هیچ ممانعت شرعی نداره، بر علاوه که کسی که دختر یا زن از تحصیل محروم میمانه در واقع ظلم و جفای بسیار بزرگ کرده و گناه مرتکب گناه کبیره شدن و باید اون عفو بخواد. و حتی امروز فتواهای علمای سعودی و مفتی صاحبا فتوا دادن که یک زن میتونه بدون محرم به حج و عمره اشتراک بکنه. آیا اشتراک میتونه که یک زن از خانه خود تا به 100 کیلومتر یا 50 کیلومتر در یک مکتب بره؟ موضوع سیاسی تا دینی ربط ندید بخواد.
خب خانم نجیبه کریمی، شما چی فکر میکنید؟ مثلا می موضوع را که گفتیم شما از یک بود دیگه که به موضوع نگاه کنید، مثلا حق تحصیل آقای عرفانی تشریح کردن، مثلا ازدواج ها اجباری است، یک دختر مثلا 10-12 ساله که هنوز معلوم نیست که بالغ شده یا نشده، اون او را مثلا به شوهر میتن بدون در نظر داشت ایجاب قبول. اگر اونا بگن که دختر قبول کرد، دختر در این سن سال 12 ساله یا 14 ساله حتی به اون سن به اون درجه رسیده که خوب بده بفهمه و ایجاب قبول بکنه، ای هم یک گناه کبیره نیست؟ یعنی این چرا تمام مولوی ها ملاها امیر نمیگن که گناه کبیره است؟ یعنی کل ای چه بخواد بنده میگیره، چوب گرفتن چقدر باز گناه است به طور مثال، یا هیچ گناه نیست، یا در ماه رمضان که توبه کردن کلش خلاص میشه؟ چی میگین خانم نجیبه کریمی؟
همین قسمی که قبلا دوست ما برادر ما گفتن که این از موضوعات مربوط به حق الناس است و به اساس دلایل شرعی رعایت حق الناس مقدم است به حق الله، و الله متعال غفار و رحمان است، خودش به نقص حریم حق الله و به این رسیدگی میکنه، و از این رو نظر شرعی و دلیل وجود نداره که این نقض حریم شرعی حق الناس نادیده گرفته شد. مثل که تحصیل دخترها را گفتنه به اساس فتاوای دینی، و به امروزه میبینیم که به اساس آموزه های دینی تحصیل زن و تحصیل مرد از فرایض الهی است، من تحصیل دخترها به اساس فتواهای فقهای اسلامی چیستنی چیشه، ای فاقد مبنای شرعی و عقلی هستم که اینا این چنین انجام میتونن. و همچنان ازدواجای اجباری همچنان که ای هر حرمت شکنی قصاص داره، این نیست که حق الناس به گفته شما توبه در ماه مبارک رمضان الله متعال توبه پذیر است، توبه شرایط داره، وقتی که منظور شما است که ما رمضان ما روزه میگیریم الله متعال ما را میبخشه، توبه الله متعال توبه کنندگان میگه ما دوستان دارم این الله یحب التوابین، میگم توبه و توبه است، وقتی که توبه میکنی واقعا الله از دلها آگاه میباشه که پس دوباره بر نگردی. عالی شرایط سالیان سال متمادی است که ادامه داره و همین طور ادامه خواهد داشت. متاسف هستم گیرم میگم گناه کبیره است، قابل بخشش نیست.
تشکر. خب بسیار زیاد سیاسی هم نکنیم. آقای عرفانی و آقای محترمه کریمی در این مورد بازم یک شنونده میگن هست نیست شنوند؟ بله بفرمایید.
صدا برداریم؟
بله
جناب شریفی صدا برداریم؟
بله من شریفی نیستم، من ظریف هستم، ظریف نظر. بفرمایید آقای عرفانی سن؟
بله من صدا برداریم. اگه مداخل نشه یک سوال جواب بدون.
بله بفرمایید.
ای که شما سوال کردیم بر خواهر محترم ما که در رابطه به ازدواج اجباری دختران، ببینیم هیچ نوع احادیثی، اگر اجازه باشه میر جواب میدم، هیچ نوع احادیث صحیح وجود نداره. هر عالم دینی چی از شیعه و چی از سنی، چی مفتی صاحب، چی عالم دین، هر کی میخواد باشه، هیچ نوع حدیث صحیح وجود نداره که دو تا شاهد بره به پشت دروازه و اونجا بیای این احادیث حدیث ضعیف است. یک مسئله. مسئله دوم اینه که در وکالت اگر دختر میتونه وکالت بده، در جاهای محدودی که دختر حاضر نشد نتونه بیایه، اما چی بتا که یک دختر یا یک خانم جرأت کنه بیایه در محفل بشینه، نه شاهد در کار با کار هست و نه هم کفیلی در کار هست. و یک موضوع شما به این نادیده نگیریم، یکی انسان فروشی هست، یکی ازدواج هست. مثلا یکی اختطاف میکنه، شخص میاد اختطاف میکنه میبره خانه، میشه به اسلام رب بده، اسلام مانع اختطاف. و اگر پدری که دختر زیر سندر به ازدواج میده وارد جهنم میگرده، حدیث صحیح است. اگر میگم شما سوال کنین عالم دینی که اگر بره عقد اونار انجام بده به جهنم میره، و اگر مسئول حاکم ولسوال والی که به دوش آن برسه در واقع اینها تحت بررسی قرار ندن، اینا همه وارد جهنم میشن. پس به هیچ عنوان که زیر سند یک دختر که عاقل و بالغ و تمام تصرفات شرعی و مدنی و حقوق و برخوردار نباشه، به هیچ عنوان نکاح یا دوست صحت نداره، مردود است، مردود است. و اگر کسی این کار رو انجام بده، یک عمر در واقع زنا میکنه. این ثابت هم از تمام فتوای علوم معاصر انجام میده بشه.
خوشم اومد. تحصیلاتم در ساحه علوم دینی است. امیرم یک دفعه تکرار کنیم، کال نگین که عالم نیستین، یعنی علوم دینی رو نمیفهمین.
عبدالرحمن عرفانی، من پژوهشگر متعدد ماستر فقه و قانون هستم، در فقه ماستری دارم. یعنی بحث همین سوالی که شما کردیم مس فقهی هست، ما در فقه هم. اگر بعضی باز این سوال هست اینجا، بعضی میگن که فتوای امام ابو حنیفه هست، امام ابو حنیفه گفته که دختر میتونه پدر دختر یا بابوش اینا رو بده که اینها باید که به زیر سن هم باشه او رو به عقد دریاره. بله این مسئله هست، اما این مسئله مسئله ابتدایی است. در واقع به همون مسئله هم فقی در باب نکاح خود امام ابو حنیفه گفته مجرد که دختر به سن بلوغت رسید، یعنی به سن کمال عقلی خود بلوغت تزیب رسید، اگر راضی نبود میتونه فخش بکنه. همون جا هم جا به جا اگر دختر بلوغ شد یعنی به عقل خود برسید گفت امیر نمیخواد، میتونه او در واقع او رو هم منحل بسازه. و بعضی از علما میگن چرا بابو پدر ابو حنیفه اینجا حق داده که چی کنه، حق داده که اونا به ازدواج بده؟ میگه با وافر و شفقت، یعنی شفقت اینا بسیار مهربانی دارن، میتونه یعنی جای بد انتخاب نمیکنه. اما امروز در واقع به عصر امروزی در عصر کنونی هیچ نوع جواز نداره. خود دختر عاقل والد به طرفات شرعی خود باید حضور پیدا بکنه. شاهدی در کار نیست که شاهدا برن پشت پرده از دروغ بیان. قرآن میگه واسه میدونه الله شما شهادت بده از برای خدا. مردم افغانستان ما میرن به پشت پرده باز میگن ما شهادت دادیم که فلانی بنت فلانی مالک نفت نفیق فلانی، فلانی هم میگه به خاطر که چارگرانی گرفته او به اولاد خود بفروشه، به یک راست یکی به صد بازار میفروشن و یکی دیگه آبرومندانه تیار میکنن، یعنی مجوزی تر ما به شرعی به نکاح داده. نه این نکاح مردود است، این نکاح صحیح نیست. هر عالمی هم که ای عقد در نکار میکنه بعد مجازات بشه. در واقع اگر مجازات نشه و این فعل انجام داده بره همه اینا مسئولن در آخر.
خب در مورد همی که در ماه مبارک رمضان مثلا آقایان قرار میشنن و کل چیز خانما تیار میکنن و حتی بچه های جوان میشنن و دخترای جوان کار میکنن، اینا تا چه حد عادلانه است؟ یعنی در اسلام تر یک چیز هست که مردم تر قرار میشنن در یک جای و کل کارا رو صبح ملازان بخیزن، سحری رو هم جور بکنن، دیگر هم جور بکنن. ای در شریعت چطور است؟
دو باید مقرار بگیریم. اگر آقایانی که سر کار میرن از کارهای شاقه، واقعیت دیر نشه، از کارهای شاقه میاین کار بیرون انجام میدن، اگر خانم و محترمه که به خانه هست و غذا تهیه میکنه کار احسن و نیکیست. اگر این آقا بره به بیرون کار شاقه هم انجام نده و بیایه باز بگه این درست کن، او رو امر کن، این انجام بده، این کار بکن، بر علاوه که این روزی من از اونا قبول نمیشه، مورد گناه هم میشیم. و ما هیچ کدوم از جناب پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم بهتر نیم. پیامبر اسلام با خانم خود کار بکردن، خانه پیامبر اسلام جارو کردن، پیامبر اسلام به لباسهای خود پیوند زدن و حتی در قضا هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با خانم خود هر کدامشان اینها معادیث صحیح داریم که اینها دست کمک میشدن، بسیار کمک با اینها انجام میدادن. و در شرایط امروزی که شرایط بسیار مدرن و عصری شده، اگر جوانان یا شوهران این کار انجام میدن در واقع کار ظلم بد میکنن. می یک شوخی هم بکنم، اگر این نظر فقهی هم جواز داره، میگه یک خانمی که اگر شوهر یا بد اخلاق میتونه از او قضاهایی هم که تهیه بکنه میتونه مزیر بچوشه که یعنی به او حرف نزنه. یعنی حتی امکان قرآن و اسلام و خدا حق داده که خانم حق نه، حتی خانم که قضاهی تهیه میکنه باید او را مزیر بچوشه که شوهر به او حرف نزنه. یعنی حتی خدا از بعض امورات خطیر میشه انسانها که در واقع باید بیشتر کشه. و اگر این کار را انجام ندن برای که قابل ثواب ما قابل ثواب نمیشیم و گناه هم میشیم و این روزه گرفتن ما فایده ای نداره.
عرفانی شما گفتین که آقایان که زحمت میکشه کار ثقیل میکنه ترگپا، مگم خانما که مثلا 9 ماه باردار میباشن یک طفل به دنیا میارن، یعنی این کار 100 ساله یک مرد کدام بسیار زیاد نیست که مقایسه شوه؟
بله باید خوب به بحث های داره. اگر خانم محترمه که حامله هست در واقع باید به او یک خدمه نظر اسلام گرفته بشه در اون زمان حاملگی او باشه. و حتی اگر خانمی که فرزند خود تولد میکنه با اسلام همه معیارها زنجیره. در واقع اگر خانم خود تولد میشه و علی المولود له رزقهن و کفتهن، مرد مکلفه که بچه خود خودی رو برای شیر دهنده بیاره و خودش مکلفه که فرزند خود بزرگ کنه. یعنی کدام اجباری برای یک خانم نیست که همچون اسلامی فعلا انجام بده یک مرد. یعنی تعادل داره در جده. در هر مواردی که شما بگید اسلام تعادل و مقابل در همه کسات در نظر گیره. ای که ما انجام نمیدیم گناه خود کنیم.
خب یک دقیقه برنامه ما ماند. خانم عینی در این دقیقه اگر آخرین چیزتان میخواین سخنانتان میخواین بگوین لطفا بگوین.
این سخنان یک باید که امی احترام، عدالت، برابری در مقابل یکدیگر خود داشته باشیم، تبعیضات جنسیتی را دامن نزنیم. و متاسفانه که در افغانستان تبعیضات جنسیتی گویا که زن هستی، مرد هستی، دختر هستی، بچه هست، در هر خانواده این موضوعات جریان دارن. و
بله.
اگر با
بله تشکر این موضوع رو گفتین، از خاطر به خانم ها، دخترها، بانوان تعلیم و تربیه بسیار جد مهم است که اونا بفهمن حق حقوق خود، بفهمن شریعت، بفهمن که کسی به اونا را فریب داده نتانن. بسیار جد تشکر از اشتراکتان محترمه سالیه عینی، آقای عبدالاحمد عرفانی، خانم مؤمنه نجیب کریمی و آقای احسان الله احمدزی از اشتراکتان به برنامه.
پیام ها و نظریات شما.
مسیر غور که است به اثر برفوری مسدود میشه، اکثریت وقتا مسدود. مواد ضرورتی که مثلا از کابل میه و از هرات میه بسیار مشکل میه و کرایه بلند میه، و دیگه موادی که اینجا میه اکثریت مواد بسیار متضرر میشه، خصوصا روغن و مثلا بعضی مواد مایی که هست، مثلا مشکلات بسیار زیاده، نخرا اینجا بسیار بلنده.
دیاری میکنم سیم بگای که کار پیدا میشه گای نمیشه که نپقای عیال خودم پیدا کنیم.
نه کار نه بار نگیم مردم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیز شو و زندگی خودم هم پیش ببریم.
خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 افغانی به طور او شورش میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از شما او شروع میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما او شروع بده؟
پیام شما نظر شماست.
خداوند همه کون و مکانه